بامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام خدای سمیع و بصیر، خطاپوش بخشنده بی‌نظیر. شنوندگان عزیز، همراهان همیشگی برنامه‌های رادیو تاجیکی صدای خراسان، سلام. شب شما به خیر و آرامش باشه عزیزان. در نوبت شامگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی با افتخار من زهرا محمدی و همراه همه همکارانم از همین لحظه تا پایان گفتارهای این ساعت همراه شما هستیم. ممنون میشیم که شما هم ما رو همراهی کنید. در همین آغاز گفتارها توجه شما رو به شنیدن تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید جلب میکنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الناس ان الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير الذي لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. ای مردم، در حقیقت وعده خداوند حق است. زنهار زندگانی دنیا شما را اغفال نکند و فریبتان ندهد و شیطانی فریبکار شما را به رحمت و بخشش خدا مغرور و جسور نسازد. شیطان دشمن آشکار شماست، شما هم او را دشمن بدارید و فریب او را نخورید. شیطان پیروان خود را می خواند تا اهل آتش سوزان گرداند. آنان که کافر شدند عذاب شدید در انتظار آنهاست و کسانی که ایمان آوردند و اعمال شایسته انجام دادند آمرزش و اجر عظیم برای آنهاست. راست فرمود خدای عالی مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
لحظه های شامگاهی شما به خیر و آرامش باشه دوستان. در سه شنبه شب و در بخش گفتارهای رادیو تاجیکی صدای خراسان برای شما عزیزان تهیه و تدارک دیدن. بعد از صحبت های بنده همراه میشیم با همکارانم در بخش سیاسی و اخبار شامگاهی رو خواهیم شنید. سپس جریان شوم رو تقدیم حضورتون میکنیم. پس از اون برنامه فرهنگ نامه پیشکش شما عزیزان خواهد شد. سپس یک نمایش رادیویی خواهید شنید. پس از شنیدن نمایش، تکرار گفتار راز تندرستی تقدیم شما خوبان میشه و پس از اون تکرار گفتار نعمت جوانی تقدیم میشه به جوانهای عزیزمون. همراه ما باشید تا پایان نوبت شامگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی صدای خراسان.
ساعت 19 اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران، آغاز بخش سیاسی گفتارهای شامگاه رادیو تاجیکی.
دیدار رئیس جمهوری تاجیکستان با مسئول سیاست خارجی اتحاد اروپا، مذاکرات کمیسرای عالی پناهندگان سازمان ملل با مقامات تاجیکستان، و دیدار رافائل گراسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در تهران. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده، این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و اکنون توجه شما عزیزان را به طور زنده و مستقیم به مشروع خبرهای این ساعت جلب میکنم. رئیس جمهوری تاجیکستان با مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در دوشنبه دیدار کرد. در دیدار امام علی رحمان با جوزف بوریل مسئول سیاست خارجی اتحاد اروپا و یوتو اورپلینن هماهنگ کننده امور بین المللی این اتحادیه و وزیر مالی کشور فنلاندیا راجع به رابطه دو جانبه تاجیکستان و اتحاد اروپا، اوضاع افغانستان و نتیجه های هفتمین نشست وزیران کارهای خارجی کشورهای سه مرکزی و اتحاد اروپا در شهر دوشنبه بحث و تبادل نظر شد. امام علی رحمان در این دیدار بر ضرورت گسترش روابط تاجیکستان با اتحادیه اروپا در زمینه‌های اقتصادی و تجاری، آموزش و پرورش، درمان و بهداشت و رشد مناطق دهات تاکید کرد. طرف‌ها با بررسی اوضاع افغانستان و تأثیر آن به کشورهای سه مرکزی، برساندن کمک‌های بشردوستانه به مردم افغانستان و اینچنین حمایت از تشکیل دولت فراگیر در کابل تأکید کردند. در دیدار معاون وزیر کارهای خارجی تاجیکستان با سفیران کشورهای آسیای مرکزی و کره جنوبی، روند آمادگی برای اولین همایش تجاری آسیای مرکزی و کره جنوبی در دوشنبه بررسی شد. شرف شیرعلیزاده معاون وزیر خارجه تاجیکستان با سفیر کره جنوبی در دوشنبه دیدار کرد. طرف ها روند آماده سازی اولین در همایش تجاری کشورهای آسیای مرکزی و کره جنوبی را که قرار است در چارچوب 14 همایش همکاری آسیای مرکزی و کره جنوبی در روز 29 نوامبر سال جاری در شهر دوشنبه برگزار گردد را بررسی کردند. در این همایش رئیسان اتاقهای صنایع و بازرگانی، ساختارهای تخصصی و محافل تجاری کشورهای مذکور حضور خواهند داشت. در این دیدار بر اهمیت این رویداد برای گسترش روابط میان کره جنوبی و کشورهای آسیای مرکزی با ویژه آوردن زمینه‌های امیدوارکننده رشد همکاری اقتصادی، تجاری، سرمایه‌گذاری، تقویت مناسبت‌های سازنده بین بخش‌های خصوصی و اجرای طرح‌های زیربنایی مهم منطقه‌ای اولویت‌دار بین کشورهای شرکت کننده در این همایش و کره جنوبی تأکید شد. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با رئیس سازمان انرژی اتمی ایران دیدار و گفتگو کرد. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز سه‌شنبه در ادامه اجرای توافق‌های اخیر با ایران با محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در تهران دیدار و گفتگو کرد. گروسی دوشنبه شب وارد تهران شده بود. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار است بعد از دیدار و مذاکره با رئیس سازمان انرژی اتمی ایران با حسین امیراللهیان وزیر کره خارجه نیز دیدار کند. این دومین سفر رافائل گروسی به تهران بعد از آغاز به کار دولت 13 در ایران می باشد. در این زمینه گزارش خبرنگاری صدا و سیما از تهران آماده پخش است که اکنون این گزارش را با هم می شنویم.
دیدار بیش از 2.5 ساعت مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و همچنین محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی پایان یافت. محمد اسلامی بعد از پایان این دیدار به خبرنگاران گفت در این دیدار آقای گروسی تاکید کرد که فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای ایران انحرافی نداشته و همه این فعالیت‌ها طبق ضوابط بوده است. در ادامه آقای گروسی هم گفت تلاش می‌کنیم بر اساس تفاهم‌های صورت گرفته قبلی در ادامه مذاکرات به زمینه‌های مشترکی برای فعالیت‌ها دست یابیم. به نظر می‌رسد با توجه به اینکه چند روز دیگر مذاکرات ایران و چار به علاوه 1 آغاز می‌شود، باید منتظر ماند و دید که آیا آژانس نقش تسهیلگر خود را ایفا می کند یا همچون برخی دوره‌های گذشته تحت تاثیر اغراض و فشارهای سیاسی دولت‌های مداخله‌گر قرار می گیرد، دولت‌هایی که فعالیت‌های هسته‌ای آنها هیچگاه زیر نظر آژانس نبوده. میثم دلاوری، خبرگزاری صدا و سیما.
کمیسره عالی پناهندگان سازمان ملل متحد اعلام کرد در حال مذاکره با مقامات تاجیکستان برای بازگشایی گذرگاه مرزی برای پناهندگان افغانستان است. کمیسره عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان با بسته شدن مرزهای تاجیکستان برای پناهجویان افغانی مخالفت کرده است. هانس فردریک شودر نماینده منطقه‌ای کمیسره عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در شهر دوشنبه اعلام کرد که در حال حاضر 12,000 پناهجوی افغانستانی در تاجیکستان هستند که 6,000 نفر از آنها در اولهای سال جاری با هواپیما به تاجیکستان منتقل شدند. این مقام کمیسرای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد افزود مذاکرات با مقامات دولت تاجیکستان برای بازگشایی مرزهای این کشور با افغانستان ادامه دارد و تاکید کرد زیرا هر کشوری وظیفه دار با پذیرش پناهجویان بر اساس قوانین بین المللی است. اما وی تاکید کرد که هر کشور این انتخاب را دارد که پناهندگان را بپذیرد یا نپذیرد. هانس فریدریش شودر در ادامه گفت که در حال مذاکره با مقام تاجیکستان برای بازگشایی مرزها و صدور سند برای پناهندگی افغانستان هستند. زیرا مقامات تاجیکستان از تابستان سال جاری رسیدگی به سندهای پناهجویان افغانستانی را متوقف کردند و اکنون پناهندگان افغانی بدون مدارک لازم در تاجیکستان به سر میبرند. وی گفت که از مقامات تاجیکستان خواسته شده است که از بازگرداندن پناهجویان افغانستانی به کشورشان خودداری کنند. این در حالی است که کمیسرای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد هفته گذشته گزارش داد که مقامات تاجیکستان 11 نفر مرد، زن و کودک را در روز 11 نوامبر به زور به افغانستان بازگرداندند. از زمان تسلط گروه طالبان بر کابل صدها افغانستانی به کشورهای دیگر از جمله تاجیکستان پناهنده شدند. بنابر گزارش‌ها ده ها پناهجوی دیگر تلاش کردند که از طریق مرزهای زمینی از افغانستان وارد تاجیکستان شوند اما موفق نشدند. مدیر نظارت بر کارآزمایی بالونی واکسن برکت که توسط مکان ایرانی تولید شده است گفت ما 4 مطالعه مختلف برای واکسن برکت انجام دادیم و گروه های سنی مختلف در مطالعات حضور داشتند و اکنون توانستیم اجازتنامه برای گروه سنی 12 تا 18 سال را نیز دریافت کنیم. حامد حسینی مدیر نظارت بر کارآزمایی بالونی واکسن برکت در حاشیه مراسم آغاز مطالعات بالونی کارآزمایی واکسن برکت برای افراد دارای سن 12 تا 18 سال افزود در مرحله نخست 60 داوطلب وارد مطالعه می شوند که 10 نفر از آنها به عنوان پیش قراول واکسن برکت را دریافت خواهند کرد، اما بقیه به 2 گروه تقسیم می شوند که عده واکسن برکت و عده دیگر برای مقایسه واکسن سینوفارم را دریافت خواهند کرد. در همین رابطه صحبت های دکتر حامد حسینی مدیر نظارت بر کارآزمایی واکسن برکت را با هم بشنویم.
از اینکه مطالعات اصلی برای کارآزمایی بالینی واکسن انجام میشه، یعنی رو گروه سنی بالغین، طبیعتاً گروه های سنی دیگری مثل اطفال، مثلا گروه های مثل زنان باردار هم باید شامل بشه که در واقع پروفایل ایمنی اثر بخشی یک واکسن کامل بشه. ما تا حالا 4 مطالعه انجام دادیم رو گروه های سنی مختلف، فاز 1، 2 و 3، و الان مجوز انجام مطالعه فاز 1 و فاز 2 گروه سنی 12 تا 18 سالو داریم. در فاز 1 این گروه سنی 60 داوطلب عزیز باید وارد مطالعه بشن که 30 داوطلب محترم واکسن برکت رو میگیرن، 30 داوطلب واکسن مقایسه، چون که واکسن غالبی که در کشور بوده سینوفارم بوده، طبیعتاً با سینوفارم مقایسه میشه. در فاز دوم 440 نفر هستن که به همین ترتیب باید این 2 واکسن رو بگیرن. اصلی ترین هدف مطالعه تو فاز 1 اینه که ما مشخص کنیم در این گروه سنی هم ایمن هست، طبیعتاً گروه مقایسه ای هم داریم که حدود 60-70% یا شاید بیشتر 12 تا 18 ساله کشورمون هم باهاش تزریق شدن، بنابراین این گروه مقایسه خیلی خوبیه. بدین وسیله ما پروفایل ایمنی واکسن رو مشخص میکنیم و انشالله در فاز 2 هم ایمونوژنسیته یا ایمنیزایی واکسن رو در قیاس با یک واکسنی که در کشور وجود داره به جامعه علمی گزارش میدیم.
3 فرد متهم با آتش زدن واگن محل خواب کارگران مهاجر تاجیکستان در ولایت ایرکوتسک در منطقه سیبری روسیه که موجب جانباختن 2 نفر از شهروندان تاجیکستان شد آزاد کردند. دادگاه ولایت ایرکوتسک اکنون 3 کارگر مهاجر تاجیک را به عنوان مقصران آغاز درگیری با ساکنان بومی بازداشت کرده است. وکیلان مدافع کارگران تاجیک معتقدند که این درگیری را ساکنان محلی با کارگران مهاجر تاجیک آغاز کرده و واگن محل خواب آنها را آتش زدند که موجب کشته شدن نسیم جان سعید علی و سراج الدین گلزاده 2 شهروند تاجیکستان شد که جسدهای این 2 نفر به کشورشان منتقل شده است. منبعهای سفارت تاجیکستان در مسکو میگویند که پیگیر این ماجرا میباشند. همساله در روسیه تعدادی از کارگران مهاجر تاجیکستانی بر اثر حادثه های مختلف جان خود را از دست میدهند. شنوندگان گرامی، همچنان با ادامه مشهور اخبار این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. نمایشگاه عکس مردم ایران با موضوع رنگ و شادی در اقوام ایرانی در پاریس پایتخت فرانسه افتتاح شد. در همین رابطه توجه شما را به گزارش رضا شهسوار حسینی خبرنگار ما از پاریس جلب میکنیم.
نمایشگاه عکس مردم ایران با موضوع رنگ و شادی در اقوام ایرانی در پاریس افتتاح شد. این نمایشگاه با هدف معرفی اقوام ایرانی در مجامع بین المللی و به همت باشگاه عکس موج نو در خانه فرهنگ ایران در پاریس برپا شده است.
عکس ها هم مربوط میشه به قومیت ها و عشایر مختلفی که در ایران پهناور و عزیز ما همواره هزاران ساله که داریم با هم زندگی میکنیم.
سوژه‌های 18 تن از عکاسان کشور ما درباره اقوام ایرانی با استقبال گرم فرانسویان همراه شده است.
جالبه. بسیار از سوژه‌های این عکس‌ها لذت بردم. ایرانیان مردمان مهمان نواز و با فرهنگی هستند.
C'est très intéressant et magnifique exposition de photographie.
خیلی خوشحالم که از این نمایشگاه دیدن کردم. این نمایشگاه فوق‌العاده جالب نشانگر ذوق و هنر ایرانی هاست. این به مثابه یک دعوتنامه است که از ایران دیدن کنند.
در نمایشگاه پاریس 27 اثر که معرف همزیستی اقوام متعدد در جغرافیای ایران است به نمایش در آمده است.
هدف ما از نمایش این آثار در حقیقت انعکاس ظرفیت‌ها، جاذبه‌ها و زیبایی‌های فرهنگی اقوام ایرانی است که شادی و رنگ در اونها جز مؤلفه های اصلی است.
نمایشگاه عکس مردم ایران پس از پاریس به دیگر پایتخت های جهان نیز خواهد رفت. نمایشگاه مردم ایران تا دو هفته دیگه در این محل یعنی خانه فرهنگ پذیرای بازدید کنندگان هستش. شهسوار حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، پاریس.
هماهنگ کننده اموری بین المللی اتحادیه اروپا از اختصاص یاری مالی 91 میلیون یورویی به تاجیکستان در 4 سال آینده خبر داد. یوتو اورپلینن این مطلب را در نشست مشترک خبری با سراج‌الدین مهرالدین وزیر کارهای خارجه تاجیکستان در دوشنبه اعلام کرد و تاکید کرد که این منابع مالی برای رشد فناوری‌های نوین، استخراج معدن‌ها، آموزش متخصصان حرفه‌ای و بهبود مدیریت در ساختارهای دولتی تاجیکستان خرج خواهد شد. همچنین با ارزیابی نتیجه های فعالیت در این زمینه در سال 2024 برای افزایش یاری های اتحادیه اروپا، میزان یاری های این اتحادیه به تاجیکستان در سال های 2025 تا 2027 نیز برنامه ریزی شده است. هماهنگ کننده امور بین المللی اتحادیه اروپا و وزیر مالی فنلاندیا به همراه جوزف بورل مسئول سیاست خارجی این اتحادیه در 17 نشست وزیران کارهای خارجه کشورهای آسیای مرکزی و اتحادیه اروپا در شهر دوشنبه شرکت کرد. گردشگری سلامت یکی از مهمترین عامل‌های تقویت اقتصادی کشورها می باشد. هر سال حدود 80 هزار نفر از منطقه کردستان عراق برای درمان به کشورهای همسایه و خارجی سفر می کنند که سهم ایران حدود 50% می باشد. جزئیات بیشتری این موضوع در گزارش سروش سارانی، خبرنگار ما از سلیمانی عراق.
گردشگری سلامت یکی از مهمترین عوامل تقویت اقتصادی کشور است. هر سال نزدیک به 80 هزار نفر از منطقه کردستان عراق برای درمان به کشورهای همسایه و خارجی سفر میکنند که سهم ایران نزدیک به 50% است. بر اساس آمار سندیکای بهداشتکاران منطقه کردستان، 6 بخش جراحی و بیماری به مراکز و بیمارستانهای ایران بیشترین بازدید دارند.
سالانه نزدیک به 80 هزار مریض از اقلیم کردستان به طرف ایران و بدون سازماندهی برای بحث معالجه و پزشکی. فقط چیزی که ما الان کم داریم بحث هدایت درست این مریض است و وگرنه هم امکانات خیلی خوبی هست تو جمهوری اسلامی ایران، هم پزشکای خیلی خوبی داریم و در سایر قسمت ها بیشتر، یعنی میتونیم بگیم 100% معالجاتی که در تمام دنیا انجام میگیره تو ایران جمهوری اسلامی هم هست.
بین کشورهای خارجی و همسایه برای مردم منطقه کردستان، ایران مناسب‌ترین خدمات پزشکی و درمانی دارد. بر اساس آمار اتحادیه کارکنان بهداشتی منطقه کردستان، هزینه درمان پزشکی ایران 80% از دیگر کشورهای همسایه مانند ترکیه و اردن ارزان‌تر است.
ما از این فناوری استفاده کردیم و جمهوری اسلامی ایران کمک‌های مادی و معنوی زیادی به ما کرده. پزشکان و پرستاران ما از نظر علمی، تکنیکی و آموزشی بهره‌های فراوان بردند. هزینه های درمان هم نسبت به کشورهایی مثل ترکیه، اردن و دیگر کشورهای خارجی 20% پایین تر است. علاوه بر این که کیفیت درمان بیماران هم خیلی بهتر شده و بیشتر بیمارانی که از ایران برگشتن نتایج بسیار خوبی گرفتند.
منطقه کردستان عراق همچنین ظرفیت بالایی برای واردات دارو از ایران دارد که البته با وجود پیشرفت ایران در زمینه تولید دارو، اما بازاریابی خوبی نسبت به سایر کشورها انجام نشده است. مردم و متخصصان به داروی ایرانی اعتماد کامل دارند.
دارو و تجهیزات پزشکی ایرانی خوبه و ما تعامل خوبی با ایران داریم. به علت نزدیکی هزینه و قیمت دارو و تجهیزات ایرانی باید پایین‌تر باشه، اما برخی مواقع به علت اینکه مستقیم به دست مصرف کننده نمیرسه قیمت‌ها کمی بالا میره. به نظرم بازاریابی خوبی نشده و شرکت‌های تولیدی مستقیما نتونستن بیان اینجا.
داروهای ایرانی کیفیت بالایی دارن، همچنین قیمتشون هم مناسبه، بنابراین درخواست زیادی برای آنها وجود داره.
منطقه کردستان عراق زمینه مناسبی برای سرمایه گذاری و آرای خدمات انسانی به مردم این منطقه از طریق گردشگری سلامت دارد. سروش سازانی، خبرگزاری صدا و سیما، سلیمانی، عراق.
آژانس دولتی آمار تاجیکستان اعلام کرد که بیش از 23% از ماشین آلات کشاورزی این کشور به دلیل کهنه و فرسوده شدن غیر قابل استفاده می باشد. بیش از 6400 دستگاه یا 23% از تجهیزات کشاورزی این کشور که در اختیار شرکت‌های کشاورزی قرار دارد قابل استفاده نیست. بر اساس این گزارش در حال حاضر 27,427 دستگاه تراکتور در اختیار شرکت‌های کشاورزی تاجیکستان قرار دارد که تنها بیش از 21,500 دستگاه قابل استفاده است. تاجیکستان برای تامین نیاز شرکت‌های کشاورزی خود در سال‌های اخیر بیش از 10,000 دستگاه تراکتور از خارج و مثلاً از بلاروس وارد کرده است. این در حالی است که در ماه سپتامبر سال 2018 در مرکز ناحیه ایثار مرحله دومی کارخانه مونتاژ تراکتورهای بلاروس به بهره برداری رسید که ظرفیت تولیدی 1412 دستگاه تراکتور در سال را دارد. بخش کشاورزی تاجیکستان به علت کنو فرسوده شدن ماشین‌آلات کشاورزی به شدت به نوسازی تجهیزات نیاز دارد که با راه‌اندازی کارخانه مونتاژ تراکتورهای بلاروس در شهر کیسار زمینه تامین این نوع وسایل فراهم خواهد شد. تا بویا خبری ورزشی مشهور خبرهای این ساعت را از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به پایان میبریم. بعد از هنانوف و مانوچر سفروف خریدهای تاجیکستانی تیم پرسپولیس تهران در آستانه بازی برای این تیم هستند. با توجه به سیستم بازی جدید تیم پرسپولیس یحیی گل محمدی سرمربی باشگاه پرسپولیس امیدوار است بخشی از مشکلات این تیم حل شود. گزارش را بشنوید در خصوص آخرین وضعیت باشگاه پرسپولیس تهران و جذب دو بازیکن تاجیکستانی به این تیم.
خون تازه، این شاید مهمترین نیاز تیمیه که در 3 هفته گذشته لیگ برتر هیچ بردی رو به دست نیاورد. فاصله پرسپولیس با صدر جدول زیاد به نظر نمیرسه، اما فاصله اونا با انتظار هواداراشون تا این هفته از شروع فصل تازه اصلا کم نیست. اونا تنها تیم 5 هفته اول لیگ به حساب میاد که حتی در یک مسابقه هم موفق به بسته نگه داشتن دروازه‌شون نشدن. یحیی و تیمش امیدوارن خریدهای جدید باشگاه شرایط رو به نفع پرسپولیس تغییر بدن و راه حلی برای عبور از شرایط فعلی باشن. اولین تاجیکستانی های تاریخ لیگ برتر که یه مسافت حدوداً 2000 کیلومتری بین دوشنبه و تهران رو پشت سر گذاشتن تا متفاوت ترین تجربه دوران فوتبالشون رو به دست بیارن، خریدهای جدید پرسپولیس محسوب میشن. فوتبالیستایی که به لطف صعود شگفت‌انگیز از دور گروهی لیگ قهرمانان دیده شدند و کمی بعد از شکست آسیایی رو به روی پرسپولیس، حالا فصل جدید رو در لباس این باشگاه شروع می‌کنند. منوچهر سفروف 20 ساله، یکی از دو خارجی تازه وارد سرخاست. سفروف در کشورش برای برفچی، خوجند و لوکوموتیو پامیر بازی کرده و در استقلال دوشنبه فرصت خوبی برای دیده شدن به دست آورده. اون فقط 1 سال برای استقلال تاجیکستان بازی کرد، اما در تک تک نبردهای آسیایی تیمش از ابتدا در ترکیب اصلی قرار گرفت. منوچهر تجربه 14 بازی ملی رو هم داره و در سال 2021 6 بار برای تیم ملی تاجیکستان به زمین رفته. سفروف در استقلال دوشنبه چند پست مختلف داشته، از نفر راست در دفاع 3 نفره تیم تا بازی در پست وینگ بک سمت راست. مسابقه با الهلال مهمترین نقطه عطف در زندگی سفروف بود. اون برد تاریخی بدون 2 گل این ستاره هیچ وقت به دست نمی اومد. وحدت هنانوف 1 سال بزرگتر از خرید دیگه قرمز است. بازیکنی که اولین بار در باشگاه بخچی مهنگ خورد به زسکای دوشنبه رفت و بعد از اون لباس قرمز رنگ استقلال تاجیکستان رو پوشید. هنانوف 10 بار برای تیم ملی هم بازی کرد و اتفاقا موفق به گلزنی رو به روی الهلال هم شده. اون میتونه هم در قامت یه مدافع وسط و هم به عنوان یه مدافع یا هافبک کناری برای تیمش بازی کنه. شرایط سنی امیدوار کننده ترین نکته در مورد این نفراته، اما تفاوت سطح لیگ تاجیکستان و لیگ برتر قضاوت رو در مورد اونها کمی سخت میکنه. خرید زوجه خارجی معمولا اتفاق خوشایندی برای پرسپولیس نبوده، اما این فوتبالیستا کافیه بدرخشن تا فوتبال تاجیکستان رو به یه بازار جذاب برای باشگاه‌های ایرانی تبدیل کنن.
شنوندگان گرامی، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی اسرائیل خراسان به سمع شما رسید. یاران همراه، با ادامه بخش سیاسی برنامه این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. اکنون توجه فرمایید به گزارش ویژه این سال از همکارمون آقای خالزاده که در آن فصل تازه اعتراضات سراسر در آمریکا در نتیجه حکمی جنجالی دادگاهی جوان آمریکایی در ویسکانسین ایالات متحده بررسی شده است.
صدور حکم بیگناهی یک جوان آمریکایی که در جریان اعتراضات ضد نجات پرستی سال گذشته دو نفر را به قتل رسانید باعث شک گرفتن موج تازه از اعتراضات در این کشور شده است. هیئت منصفه کایل ریتهاوس جوان 18 ساله را درباره تمام اتهامات، یعنی دو مورد قتل و مجروح کردن فرد سوم و دو مورد به خطر انداختن امنیت تظاهرات از طریق ایجاد آتش سوزی، شورش و دزدی در 25 آوگوست سال 2020 در منطقه کنوشا در ویسکانس بیگناه دانست. تصمیم این دادگاه با یک جنجال تازه در آمریکا تبدیل شده و بار دیگر مسئله نجات پرستی و حمل سلاح را در مرکز توجهات قرار داده است. در واقع این حکم آنچنان ناعادلانه، یک طرفه و نجات پرستانه بود که کایل پس از شنیدن حکم دادگاه نتوانست احساسات خود را کنترل کند و از شدت خوشحالی به گریه افتاد و در پاسخ به اتهامات وارده مدعی شد که صرفاً قصد دفاع از خود را داشته است. اما در بیرون از دادگاه صدها معترض پس از شنیدن حکم با در دست داشتن دستنوشته ها و پلاکارد های اعتراضی نسبت به این اقدام معترض بودند. این جوان سفیدپوست و نجات پرست آمریکایی به یک شخصیت محبوب در بین راستگرایان افراطی آمریکا تبدیل شده و حتی دونالد ترامپ نیز از وی ستایش کرده بود. در واقع حکم دادگاه آمریکایی در سفید کردن یا تبرئه او نشان دهنده ادامه نجات پرستی و برخوردهای دوگانه سیستم قضایی آمریکا با سفیدپوستان و سیاهپوستان است. اما علت این گونه اقدامات در چی است؟ دکتر سیدرضا میرطاهر، کارشناس مسائل سیاسی، در این باره میگوید:
اگر متهم یک فرد سیاه‌پوست بود، حتما با محکومیت‌های شدید و چه بسا مجازات اعدام مواجه می‌شد. در حالی که در این زمینه ما شاهد این هستیم که دادگاه آمریکایی و هیئت گذشته موسسه این جوان 18 ساله آمریکایی رو که متهم به اعمال و اقدام به شدیدترین جرم‌ها، یعنی قتل عامدانه شده، رو تبرئه کرد. این مسئله نشون میده که کماکان نهادهای حکومتی آمریکا از جمله سیستم قضایی این کشور موضعی دوگانه و رویکردی تبعیض‌آمیز نسبت به قومیت‌ها، نژادها در آمریکا دارند. خب متأسفانه این مسئله سابقه در تاریخچه حدود 300 ساله آمریکا داره و از ابتدا بنیان این کشور با نجات پرستی، تبعیض نژادی و اعمال انواع محدودیت‌ها و خشونت‌ها علیه رنگی پوستان به ویژه سیاهان در واقع همراه شده. البته در سالهای اخیر با توجه به ازدیاد جمعیت لاتین تبارها که از آمریکای لاتین به آمریکا مهاجرت کردند، تبعیض علیه اونها هم تبدیل به یک موضوع شده و چند سال پیش، یعنی در اواخر دوره زمامداری ترامپ، یک سفید پوست نجات پرست و راستگرای افراطی به ده ها نفر از لاتین تبارها رو در ایالت تگزاس در واقع به قتل رسوند. ما همچنان شاهد این هستیم که در آمریکا این مسئله تداوم پیدا کرده. باراک اوباما رئیس جمهور اسبق آمریکا حتی در این زمینه اظهار نظر مشهوری داره و گفته که نجات پرستی در دی ان ای آمریکایی ها وجود داره. به عبارت دیگر از دیدگاه اون، نجات پرستی با وجود آمریکایی ها در واقع ممزوج و آمیخته شده و از اون قابل جدا شدن نیست. خب این مسئله در کنار تبرئه این جوان سفیدپوست نشون میده که کماکان باید انتظار داشته باشیم که در آمریکا اقدامات تبعیض‌آمیز و اعمال خشونت عملاً به محافظی برای این افراد نجات پرست تبدیل شد.
نگاهی به موردهای هممانند در سالهای قبل نشان می‌دهد که پلیس و دادگاه‌های آمریکا در صورتی که یک سیاه‌پوست با جرایمی هممانند به عنوان متهم در مقابل دادگاه قرار می‌گرفت، رفتار بسیار خشن‌تر و متفاوت‌تر از خود بروز می‌دادند. همین مسئله باعث واکنش شدید نهادهای متعلق به سیاه‌پوستان آمریکا شده است. از جمله انجمن سیاه‌پوستان کنگره در واکنش به این حکم در بیانیه اعلان کرد این منصفانه نیست که سیستم قضایی آمریکا با یک شورشی مسلح اجازه دهد که آزاد شود. سازمان عفو بین‌الملل نیز در بیانیه اعلان کرد واقعیت دردناک بیانگر آن است که سیستم جزایی آمریکا و جامعه این کشور استوار بر برتری سفیدپوستان و نجات پرستی علیه سیاه پوستان است. درباره این گونه سیاست‌های حاکمان گذشته آمریکا و فعلی این کشور دکتر صدررضا میرطاهر چنین نظر دارد.
ببینید اساساً دموکرات‌ها داعیه حمایت از اقلیت‌های نژادی و قومی هم جمله سیاه‌پوستان رو دارن و اساساً یکی از پایگاه‌های اجتماعی حزب دموکرات در میان سیاهان است. اما خب این مسئله باعث نشده که در واقع اونها بتونن اقدامات موثری رو در این زمینه انجام بدن. ما شاهد این بودیم که برخلاف ترامپ، بایدن از زمانی که به ریاست جمهوری رسیده در چندین نوبت مسئله نجات پرستی در آمریکا و اذعان به اون رو در سخنان خودش مطرح کرده و اون رو در واقع به مثابه یک ناهنجاری بزرگ در آمریکا قلمداد کرده. اما مشکلی که اینجا وجود داره این هست که نجات پرستی در آمریکا فقط محدود به دولت یا دستگاه قضایی و یا نهادهای فدرال و ایالتی نمیشه. متاسفانه نجات پرستی در آمریکا با خلق و خو و افکار آمریکایی ها در هم تنیده شده و در واقع رفع این مسئله و حل این معضل بزرگ شاید مستلزم کار فرهنگی و اجتماعی و همچنین گذار ده ها سال باشه. لذا ما شاهد این هستیم که برغم به اصطلاح حالا مجازات هایی که در مورد پلیس هایی که مرتکب قتل سیاه پوستان شدن صورت میگیره، اما کماکان مسئله خشونت پلیس علیه سیاهان همواره وجود داره و هر از چندگاهی شاهد قتل یک سیاه پوست بیگناه توسط پلیس آمریکا هستیم. لذا نمیشه انتظار داشت که به این زودی های معضل بزرگ برطرف بشه.
اکنون این احتمال وجود دارد که با توجه به حکم ناعادلانه دادگاه های آمریکا و تبرئه یک سفیدپوست راستگرای افراطی که در کمال خونسردی دو نفر را به قتل رسانیده و اقدام مخرب زیاد نیز انجام داده، در روزهای آینده شهرهای آمریکا بار دیگر به عرصه تقابل راستگرایان افراطی و حامیان حمل سلاح با سیاه‌پوستان و حتی مهاجران لاتین تبار تبدیل شود که معتقدند سیستم قضایی آمریکا برخورد تبعیض‌آمیز در برابر رنگین پوستان دارد و پرونده کایل آخرین نمونه در این زمینه است.
شنوندگان ارجمند، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، اکنون توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب می‌کنیم. دیدار رئیس جمهوری تاجیکستان با مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در دوشنبه. مذاکره کمیسرای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد با مقامات تاجیکستان و دیدار رافائل گراسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با رئیس سازمان انرژی اتمی و وزیر کارهای خارجی ایران در تهران. شنوندگان عزیز، از همراهی شما با این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی سرای خراسان سپاسگزار و متشکر می باشیم و همگی شما را به پناه خداوند یگانه و مهربان می سپاریم. خداوند یار و نگهدار شما باد.
قوت ویژه میگم به همکارانم در بخش سیاسی و ازشون تشکر میکنم که اخبار شامگاهی رو تقدیم حضور شما عزیزان کردن. در این لحظه جریان شوم رو به اتفاق خواهیم شنید.
جریان شور، بررسی جریان تکفیر و خطرات آن برای امت اسلامی،
کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت با سعادت شما عزیزان شنونده برنامه جریان شوم. با افتخار در خدمت شما هستیم با قسمت دیگر از این سلسله برنامه ها. اطلاع دارید ظرفیت سنجی تهدید جریان های تکفیری رو در کشور جان اسلام بررسی میکنیم. مسئله تکفیر از گذشته در ادیان مختلف مطرح بوده و پدیده تکفیر و افراطگری در بستر ادیان و مذاهب گوناگون از جمله اسلام امری نوظهور نیست. در تاریخ اسلام فتنه تکفیر با خوارج آغاز می شود. خوارج نخستین جریانی است که مخالفان خود را کافر و خون و مالشان را حلال شمرد. پیدایش این فرقه به نیمه نخست قرن اول هجری و نبرد صفین برمیگردد که با حیله عمرو بن عاص از سپاه امیرالمومنین جدا شدند و گروه جدیدی را تأسیس کردند. خوارج بعدها به فرقه‌های متعددی تقسیم شدند که وجه مشترک اعتقادی آنها تکفیر کسانی بود که گناه کبیره‌ای مرتکب می‌شوند. پس از خوارج افراد و گروه‌های دیگری از مسلمانان نیز پیدا شدند که به بهانه‌های خلق قرآن، تشبیه و غیره مخالفان خود را کافر قلمداد می‌کردند. در کنار مسئله تکفیر، افراطی‌گری، واپس‌گرایی و خشونت نیز در قرون اولیه نهادین شدن اسلام در جوامع مختلف نمود عملی داشت. این پدیده به خصوص در عصر عباسی تجلی بیشتری یافت. در این دوره حاکمان از راهبرد جهادی و ورود به سرزمین‌های دیگر به نهادینگی و ایجاد همبستگی اجتماعی بر اساس هویت اسلام تغییر رویکرد داده بودند. با توجه به شرایط نوین، تلقی و تفسیر اسلام برای همسازی و تطابق با تحولات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی آغاز شد. این نگرش تفسیری به دین اسلام، ورود داده‌های علمی، ذهنی و عینی را با آن همراه ساخت. در مقابل این رهیافت، در بستر جامعه اسلامی مخالفت‌هایی صورت پذیرفت که خواهان بازگشت به دوران سلف صالح و اسلام ساده و بی‌آلایش بود. این جریان در جامعه اسلامی به نام سلفی‌ها معروف شد. با سقوط خلافت عباسیان و در قرن هفتم هجری، ابن تیمیه هرانی مهمترین شخصیتی بود که از تأثیرگذاری زیادی بر جریان‌های افراطی و تکفیری برخوردار شد. البته در روزگار او دیدگاه تکفیری وی از مرز نظریه فراتر نرفت و در حوزه عمل به مباح بودن ریختن خون و تصرف مال مسلمانان نینجامید. ابن تیمیه نخستین کسی بود که به بهانه توسل، تبرک، شفاعت و زیارت قبور مسلمانان را تکفیر و در مواردی بر وجوب جهاد به آنها فتوا داد. پس از ابن تیمیه شاگردش ابن قیم جوزیه راه او را ادامه داد و مطالب فراموش شدهش را بار دیگر بر سر زبانها انداخت. اما با تلاش علما همچون ابن خجر هیثمی افکار او از مرحله اندیشه فراتر نرفت تا اینکه در قرن دوازدهم با ظهور محمد ابن عبدالوهاب و پیمان او با محمد ابن سعود در سال 1157 هجری قمری این افکار از مرحله اندیشه به مرحله عمل رسید. محمد ابن عبدالوهاب به راحتی واژه‌هایی چون شرک و کافر را درباره مسلمانان به کار برد و محمد ابن سعود که فرماندهی لشکر و وظیفه اجرای فتوای او را به عهده داشت به کشتار بی‌رحمانه مسلمانان نجد، مکه، مدینه و سایر سرزمین‌های اسلامی پرداخت. از زمان ظهور محمد ابن عبدالوهاب تا امروز نزدیک به 3 قرن گذشته است. در این مدت جریان وهابیگری با افت و خیزهای زیادی مواجه بوده است. در دهه‌های اخیر جریان‌های وهابی با تفکرات جهادی سید قطب پیوند برقرار نموده و با تکیه بر سرمایه نفتی عربستان سعودی و پشتیبانی فکری رشد کردند. از این رو تکفیر پدیده نوظهور در تاریخ اسلام نبوده و همان گونه که عرض شد در مقاطع مختلفی از تاریخ اسلام به دلایل اجتماعی، فکری و زمینه‌های محیطی روی داده است. آنچه که پدیده تکفیر را در عصر حاضر از گذشته متمایز می‌کند، به رغم ماهیت مشابه آن، خصوصیاتی نظیر ابعاد جهانی آن، شبکه‌ای شدن، اقدام به کشتار نامتعارف و وحشیانه و مشوش نمودن چهره اسلام رحمانی در اذهان مردم دنیا می باشد. دوستان عزیز، سپاسگزارم از عنایت شما به این برنامه. امیدواریم مطالبی که ارائه میدیم موجب روشنگری و استفاده شما عزیزان قرار بگیره. همه شما بزرگواران رو تا برنامه بعد به خداوند بزرگ و منان میسپاریم. خدایا رو نگهدارتون.
لحظه های شما سرشار از خیر و برکت و آرامش باشه عزیزان شنونده. در این لحظه فرهنگنامه پیشکش حضورتون خواهد شد. همراه باشید با این گفتار.
چون شکر شیرین و چون گوهر زبانی فارسی است، فارسی فرهنگ و آیین و نشانی فارسی است.
بر سر یاران افغان و بلوچ و آذری شاخ پربار زبانی پرتوانی فارسی است.
وحدت کرد و لور و تاجیک در ایران زمین از زبانی مشترک با دودمانی فارسی است.
فرهنگ نامه، کاری از گروه فرهنگ و ادب رادیو تاجیکی صدای خراسان.
با نام و یاد خدا، سلام شنوندگان عزیز و ارجمند. با آرزوی تنسیتی و خانوادگی یکایک شما عزیزان، در این لحظه بنده سیدزاده به اتفاق دیگر همکارانم گفتار دیگر از سلسله برنامه‌های فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیم حضورتان میکنیم و دعوت میکنیم که تا انتهای این برنامه نیز همچنان با ما همراه باشید. و هم عزیزان، در گفتار این ساعت شرح و بررسی چنین مطلب ها را برایتان در نظر گرفتیم. در ابتدای برنامه مطلب را در خصوص روزگار و آثار شادروان اکادمیک محمد جان شکوری بخارایی تقدیم حضورتان میکنیم و سپس اخبار فرهنگی را خواهید شنید. باید گفت بدون شک استاد محمد جان شکوری آخرین نماینده بزرگان بخارا است. وی در سال 1926 میلادی در خانواده شریف جان مخدوم صدر ضیا که قاضی در امارات بخارا بود به دنیا آمد. دوران زندگی این مرد ادیب با زمان درگیری و آشوب‌های آسیای مرکزی توأم است. در سال 1932 میلادی بود که پدرش صدر ضیا بر اثر تهمت در زندان امیر بخارا به دعوت حق لبیک گفت و محمد جان در تربیه خویشاوندان بزرگ شد. استاد شکوری سپس به شهر دوشنبه آمد و در سال 1945 دانشکده تربیت معلمی شهر دوشنبه را به پایان برد و مدت در دانشگاه های شهرهای کلاب و دوشنبه به تدریس پرداخت. سالهای زیاده در پژوهشگاه زبان و ادبیات رودکی تاجیکستان مشغول فعالیت بود و در این مدت بیش از 400 مقاله و 35 رساله علمی تألیف کرد که موضوع عمده آنها حفظ اصالت زبان فارسی تاجیکی و بررسی و تحلیل ادبیات معاصر تاجیک به ویژه آثار استاد صدرالدین عینی، ساتم اولوغزاده، جلال اکرامی و رحیم جلیل بوده است. استاد شکوری در سال 1987 میلادی با عضویت پیوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسی ایران پذیرفته شد و اولین شخصیت تاجیک است که چهره ماندگار ایران لقب گرفت. شکوری در تهیه و تدوین بزرگترین قاموس آسیای مرکزی فرهنگ زبان تاجیکی که در دو جلد منتشر شد نقش مؤثر داشت. گفتنیست استاد شکوری فعالیت‌های بیشتری اجتماعی و ادبی خود را در زمینه حفظ و ترقی و پویایی زبان فارسی تاجیکی معطوف داشت و نیز در امور توجه دولت مردان شوروی بر اهمیت ویژه در مورد تحقق حقوق مردم فارسی زبان سمرقند و بخارا و سایر نقاط فارسی زبان ازبکستان ده ها مقاله و رساله تألیف نمود و حتی در این خصوص بعد دایره های سیاسی نیز نامه های هشدار دهنده بسیار نوشته است. استاد شکوری که به تعبیر استاد لایق شیرعلی شاعر بزرگ تاجیک با کتاب توأم زاده شده، در عمر گرامایی خود همواره بر وحدت فارسی زبانان و پیشرفت و اطلاع زبان فارسی همت گماشته است و درس های را از تاریخ فتنه پنتورکیزم و خطر تهاجم فرهنگی و دینی آنان را به دولت مردان و سیاستمداران تاجیک هشدار داده است. از جمله او در آخرین مصاحبهش که در مطبوعات تاجیکستان منتشر شده است، توجه دولت مردان را بر توجه عمیق بر حفظ و پاسداری از زبان فارسی تاجیکی معطوف داشته میگوید: زبان ما در قرن 20 بارها دچار آسیب و لطمه های شدید شده که شدیدترین آنها تبدیل الفبای فارسی با بر الفبای لاتین و کریل بوده است که بر پلکری زبان زیانهای فراوان وارد آورد و نتیجه آن شد که ما از همزبانان خود در ایران افغانستان جدا شدیم و عقب بمانیم و بر ماست که در قرن 21 این همه زیان و ضربه های مهلک را جبران و در پی رفع نواقص و مشکلات ناشی از این سیاست ها براییم. در حقیقت باید گفت که استاد محمد جان شکوری برای رشد و اعتلاء زبان و ادبیات فارسی تاجیکی و در مجموع ادبیات معاصر تاجیک خدمت‌های بزرگی را انجام داده است. در این خصوص گوش می‌دهیم به صحبت‌های استاد کهزاد، نویسنده شناخته تاجیک.
شکوری در زبان خودش در میدان ادبیات، زبان، لغت یک نوع وظیفه حکمی داشتن. اگر حاضر همین چیزوی یک ورق زنید بینید، در همین دوره هایی که مثلا شروف باید میکردن، قریب یکان اثری که در باره زبان باشد، در باره ادبیات باشد، در باره لغت باشد، به شرکت و سروری شکروف چون نشد. همیشه حالت ها بود که بعضی ها گویا که تنه میکردن. موضوعی که از کمبغل ها نیست و بنابراین این پسر قاضی‌کلان که هست این به چندان باوری کردن نرکارده.
استاد ارجمند محمد جان شکوری بخارایی، زاده شهر شرافتبار و معرفت آثار بخارای شریف، یکی از گهواره های جاودانی تمدن ایرانیان، فرزند سربلند شریف جان مخدومی صدر ضیا، نویسنده و ادبیاتشناسی شناختی پایان سده 19 و آغاز سده 20، قاضی کلان امارت بخارا و نبیری سزاوار قاضی شکور می باشند، همانی که از شستگری تا به مقام قاضی کلانه رسیده و با تخلص آیت شعر می گفت. گویا در رگ‌های این دودمان عالی گوهر و عالی نظر خون دانش و عرفان پیوسته جوش می‌زند. گفتنی سه فرزند استاد همه از اهلی علم و معرفتند. پسر مهین استاد شریف دکتر علم هنرشناسی، کارمند علمی پژوهشگاه خاورشناسی فرهنگستان علوم روسیه بوده، آثارش از فلسفه هنری مردم ایران زمین و جهان اسلام بحث و مناظره می‌کند. پسر میانگین انور با عالم مرموز ستاره ها سر و کار داشته، دکتر علم ریاضیات، پروفسور دانشگاه مسکو است که چندگاه در یکی از دانشگاه های انگلستان نیز به طالب علمان سبق داده است. پسر کهین رستم دکتر علم تاریخ بوده، به سر مسئله های حساس ملی نیز ژرف می اندیشد. چند پیش کتاب برادران شریف و رستم تحت عنوان خلق های آسیا مرکزی به زبان های روسی و فرانسوی انتشار یافت. در خصوص جنبه های مختلف فعالیت های استاد شکوری و سهم او در ادبیات معاصر تاجیک گوش می دهیم به صحبت های ادبیات شناس پروفسور عبدالرحمن عبدمنانوف.
من پرسیدم از معلم که معلم شما این قدر کتاب درباره ادبیات نوشتید و این یک کتابتان از همه اونها بالاتر دانستید. گفتن که مسئله زبان، گفتن مسئله هستی ملت است. گفتن که زبان این شناسنامه ملت است. عنصر اول ملیت همی زبان است. چهار نفر خیلی صحبت کردیم تا آمدن معلم شکوری و اولوزاده. در آمده گپ گفتن که اصلا نقد ادبی ما نقد کسبی نبود تا چند سال اخیر. همین محمد جان شکوری با نقد یک جدیت، یک کسبیت وارد کرد و نقد ما شکل گرفت.
شنوندگان عزیز ارجمند، در این قسمت از برنامه با هم گوش میدیم.